بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این بود که آیا قصد قربت یا قصد امتثال امر می شود در متعلق اخذ بشه یا خیر. اگر شارع بتونه امر بکنه به قصد قربت، در این صورت یعنی تقیید امکان داره. وقتی تقیید ممکن بود، اطلاق هم ممکن میشه. نتیجهش اینه که اگر شارع بتواند بگوید با قصد قربت بخوانید و نگوید، معلوم میشه قصد قربت لازم نیست. اما اگر گفتیم قصد قربتون محاله که تو متعلق اخذ بشه، در این صورت شاید شارع قصد قربت رو میخواد اما نمیتونه بگوید. پس حالا که نگفته، شاید میخواسته اما نمیتونسته بگوید، ولذا باید احتیاط کنیم با قصد قربت بخونیم. پس در واقع این بحثی که مطرحه که قصد قربت امکان دارد در متعلق اخذ بشود یا امکان ندارد، این در واقع همون بحث اصل لفظیه، یه همون بحث اطلاق و تقییده. همون بحث دیروز و باز جلسه قبلی چند تا دلیل رو از امام خمینی رضوان الله علیه نقل کردیم و اشکالاتی که امام خمینی به اونها داشتن. آیت الله خویی رضوان الله علیه تو این کتاب مصباح الاصول، ایشون هم خواسته مثل امام خمینی بفرماید که اخذ قصد قربت در متعلق ممکنه، محال نیست. یه استدلالی آورده که حالا استدلالشون رو توضیح میدم. این کتاب مصباح الاصول جلد اول صفحه 314، عنوان بحثش رو اینه: تحقیق المقام. تو این تحقیق آی خویی می‌فرماید که اوامر شرعی گاهی انحلالی‌اند و گاهی انحلالی نیستند. اگر شارع امر بکند به یک مرکب، مثلا نماز، رکوع داره، سجود داره، قرائت داره، این میشه امر به مرکب. یه وقتم امر میکند به یک مقید، مثلا امر میکنه به روزه، اما این روزه مقید است به این قید که با طهارت باشید. مثلا آدم محدث به حدث اکبر نباشد. امری که به مرکب یا به مقید انحلال پیدا میکنه به تعداد اجزای خودش انحلال پیدا میکنه، یعنی این که وقتی میگن اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة در واقع 11 تا امره، یعنی اقیم و قرائت را، اقیم و رکوع را، اقیم و سجود را، اقیم و تشهد را، اقیم و سلام را، همینجا این 11 جزء نماز 11 تا امر داره. این 11 تا امر رو یک کاسه کردند، گفتن اقیم و صلات. این نکته اول که امر به مرکب انحلال پیدا میکنه به تعداد اجزای خودش. و مطلب دوم اینه که این اجزا هر کدام یک امر ضمنی دارند، یعنی این قرائت یه امر داره که تو ضمن اقیم الصلات، رکوع یه امر داره تو ضمن اقیم الصلات. این اجزا دو جورند، یه قسمشون اینجوری هست که اگر شما خود او را به قصد امر خودش انجام بدهید کافی نیست، یعنی اون جزء را به قصد امر اون جزء انجام بدید کفایت نمی کنه، بلکه باید این جزء را به قصد امر به کل انجام بدید. برحیم الصلات، مثلا قرائت رو در نظر بگیرید. قرائت نماز اینجوریه که اگر شما قرائت را به قصد امر به قرائت بخونید، بگید خود قرائت یه امر داره، منم قرائت را به قصد امر قرائت میخونم، این کافی نیست و نماز باطله. شما نباید یه قرائت بخونید، یه سوره، یه رکوع، یه سجود، اینجوری نه، باید یک قرائتی که با این دهتای دیگه است، یه رکوعی که با اون دهتای دیگه است، یه سجودی که با اون دهتای دیگه است. یعنی این قرائت یک واجب مستقل نیست، قرائتی خدا از ما میخواد که این قرائت قبلش یه تکبیرت الاحرام، بعدش سوره است، بعدش رکوع سجوده. یعنی این جزء در ضمن مرکبی باشه تا خدا بخواد. بعضی از اجزای نماز اینطوری هست، یعنی اون جزء به عنوان جزء باید خونده بشه، نه به عنوان مستقل. یعنی باید سوره یا قرائتی که جزء نمازه، نه سوره مستقل یا قرائت مستقل. بعضی از اجزای نماز اینطوریه، اما بعضی از اجزای نماز هم اینجوری هست که بعضی دیگه شون امر دارند اما میشود به صورت مستقل این را انجام داد، لازم نیست به صورت جزء بودن انجام بشود. آیت الله خویی میفرماید که در ما نحن فیه نماز دو جزء داره، یه جزءش کل صلات و یک جزءش هم قصد قربت، قصد امتثال. این قصد امتثال خودش یک واجب مستقله و لازم نیست که این قصد امتثال به عنوان جزء الصلات آورده بشه. شما باید نماز رو بخونید، هنگام نماز قصد قربت هم داشته باشید، نه به این معنا که نماز نصف وظیفه منه، نصفش هم اینه که قصد قربت، نه، خود نماز رو میخونید، یه واجبی هم همراه این وجود داره، اون واجب عبارت است از قصد قربت. آیت الله خویی می‌فرماید اگر اینجوری ما تصور بکنیم، نتیجهش این میشه که قصد قربت خودش یک واجب توسلیه نه تعبدی. اما این واجب توسلی اون واجب توسلی دیگر را تعبدی می کند. یعنی من نماز رو می خونم، همون موقعم که دارم نماز می خونم یه قصدم می کنم که این نمازه برای اطاعت امر خدا باشه. اما خود این که قصد می کنم برای اطاعت امر خدا باشه، این خودش که دیگه قصد نمی خواد. یعنی اینا دیگه نباید قصد قربتی که آدم دیگه قصد قربت برش نباید بکنه، چون اگه بر اونم بخواد قصد قربت بکنه تسلسل میشه دیگه. نماز قربی بودنش، عبادت بودنش به این قصد قربته، و این قصد قربت هم اگه قربی بودنش به یه قصد قربت دیگر باشه، خب این تسلسل میشه دیگه. یعنی باید بگوییم عبادت بودن نماز به این قصد قربتی است که این قصد قربت توسلی است نه تعبدی. همه شابلی و نتیجه میگیری که پس کلن هیچ اشکالی نداره که ما بگوییم قصد قربت در متعلق اخذ میشود. این فرمایش آیت الله خویی که خواسته نتیجه بگیره که پس قصد قربت ممکن است در متعلق اخذ بشود. بله، یه واجب مستقله اما در ضمن این، در ضمن. بله، این مثلا شبیه این که گاهی تو عبادات هم میگن مستحب در مستحب، مستحب در مستحب. اینه مثلا فرض کنید یه نمازهایی هست، نماز سید الشهدا علیه السلام، نماز امام حسین، حدود 800 و شاید 80 بار سوره حمد داره و قل هو الله. حالا میشه ما نماز امام حسین علیه السلام مثل یه دو رکعت معمولی بخونیم و 800 بار سوره حمد و توحید و بعد از نماز بخونیم. اگر که اینا مستحب در مستحب باشه اشکال نداره. مستحب در مستحب مثل این که تو نماز شب 40 نفر رو باید دعا کنیم، اما این مستحب در مستحب، یعنی خودش این مستحب اما جاش اینجاست. بعضی ها نه، مستحب در مستحب نیست، رکنند، مقدمند، اگر که یه انجام نشه اصلا اون عمل اون نیست، مثل نماز قفیله، اگه اون آیه نخونی اصلا نماز قفیله نیست، چیز دیگه است. آیت الله خویی میفرماید که این قصد قربت یک واجب مستقل توسلی است که جاش اینجاست، مثل مستحب تو مستحب. نماز با قصد قربت دو تا امر دارن؟ نه، دو تا امر ندارن، اما یک مرکبیه که امرش انحلالیه و انحلالیست به یکی نماز و یکی هم به
قصد قربت، مثل یکی از اجزای نماز شد.
آها آره دیگه، آها این چوری شدم. ببینید چطور اول گفتم امر انحلالی منحل میشه به اجزا،
الان
چرا دفع نمیشه؟
موضوع باید کامل بشه که محمولش بیاد.
نه،
هنوز موضوع کامل نشده، محمول
نبینید
باشه بیاد. اگه مثل یکی از اجزای دیگر نماز باشه،
خب اگه مثل یکی از اجزای
نباشه میشه دوتا امر.
بله دوتا امره، اما دوتا امری که از انحلال یه امر درست شده. یک امر داریم که این منحل میشه به دوتا امر، مثل اونجایی که یه امر داشتیم منحل میشد به 11 تا.
دلیل
عقلی میفهمیم
دیگه، حالا از خود صحابه
دیگه اینکه
از لفظ 11 تا امر واقعا تو این هست؟
بله هست.
اشاره 11 تا امر کرد؟
بله. نه خیر، 11
مثل عرض تحلیلی؟
نه نه نه، 11 تا امر کرده، اما 11 تا رو حالا یک کاسش کرده، اینجوری گفته. این فرمایش آیت الله خویی، بلکه این فرمایش با همه دقتی که داره چند تا اشکال جدی هم داره. اولین اشکال فرمایش آقای خویی اینه که پ- پس باید یک امر منحل بشود به دو تا امر تعبدی و توسلی. چجور استعمال لفظ در اکثر از معنا محال بود؟ نه این چطور؟ نه نه، ببینید اون امری که به نماز است مثل همون مثل امر به قرائت که گفتم، قرائت تنها رو نمیخواد، قرائتی میخواد که در ضمن این باشه که قبلش تکبیر است و بعدش هم رکوع، اینجور قرائتی میخواد. نمازم نماز رو شارع نمیخواد مگر اینکه با اون قصد قربت باشه، و اون قصد قربت توسلیه و نمازه چون باید با او باشه تعبدیه.
نماز از جهت اینکه مرکب شد تعبدی شد، اما خود نماز می‌رسه توسلیه، اون قصد قربت هم توسلیه، تکیمشون شده به عبادت.
بله،
این امرون حد درست چیزی که یک سمتن
اشکالشون خیلی خیلی اشکال دقیقی انصافا اشکالش دقیقه ها، ولی ببینید جوابش هم اینه که یک امر به دو تا توسلی منحل نشده. توسلی بودن توی فقط قصد قربته، تعبدی بودن امر صلات نه فقط به خاطر اینکه مقارنه با اونه، نه به این خاطر نیست، بلکه این صلات تعبدی است به خاطر اینکه این صلات اون قیدشه. الان کتاب آیت‌الله عراقی آوردم الان میخونم ببینید چجوری تصویر میکنه. اون قید اینه، اگر قیدشه یعنی این صلات مقید است به اینکه اون امر توسلیه باشه، مقیده. بنابراین اگر که اون شد قید این، بنابراین این میشه تعبدی اون توسلی. بلی انصافا تشکر میکنم در طول این مدتی که خدمت شما بودم این خیلی اشکاله، از همه اشکالای شما دقیق تر بود. نباشه ببینید، فعلا حالا حرف آی خویی رو ما داریم میگیم، میگیم آی خویی که فرمود که انحلال پیدا میکند، عرض من اینه که نمیشود یه چیز انحلال پیدا کنه به دو تا ضد، یکی تعبد یکی توسل. به خب جلدی بین تعبد و توسلی چجور میشود یک تعبدی و توسلی رو شما ترکیب بکنید یه امر درست بشه؟ این نمیشه. این اولین اشکالی که به فرمایش ایشون هست. اشکال دومی که به فرمایش ایشون اینه که اصل مسئله انحلال امر به مرکب به اجزاء این خودش اختلافیه. این که مثلا امر به صلات منحل میشه به 11 تا، این اختلافیه. مثلا امام خمینی رضوان الله علیه اینا قبول نداره، بنابراین استدلال آقای خویی رو مبنای خودش درسته. بعد در ما نحن فیه یه اشکال مبنای آقای خویی رو هم داره. اشکال اینه که پس ببینید یه مرتبه میگیم که این حرف ایشون رو مبنای دیگران درست نیست، یه مرتبه اینجوری میگیم اون انحلالی که قابل پذیرفتنه انحلال امر مرکب به اجزا، این قابل پذیرفتنه. اما انحلال یک امر مقید به قید و ذات این امکان نداره. اگر یک امری مقید بود، هر مقیدی یه ذات داره یه قید داره، مثلا اگر که گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، اعتق رقبتا مؤمنتا، آیا منش اینه که یعنی آزاد بکن یه آدم را، آزاد بکن یک ایمان را، اینه منش؟ یه چیزی که مقیده. اینجا نمیشه بگید انحلال، انحلال تو مرکب درسته نه تو مقید. و اگر دقت کردی اول که کلام آیت‌الله خویی رو توضیح میدادم میگفتم مرکب و مقید، و ما نحن فی مقید است نه مرکب. امر به مقید انحلال به قید و ذات نمیشود. اونجایی که میگوید اعتق رقبتن یک امره، نه اینکه یه امر داریم به رقبه، یه امرم داریم به ایمان. اگرم کسی بخواد عرفی بحث بکنه، اصلا کاری به فلسفه و این چیزا نداشته باشه، از نظر عرف اگر شارع بگوید مثلا ذکر بگو، یا بگوید نماز بخون، یا بگوید روزه بگیر، همه این ستا مثل همه، عرفن امر به بسیط، امر به مرکب، امر به مقید، هر ستا مثل همه. چجور وقتی که میگوید ذکر بگویی انحلالی نیست، یه امر انحلال به چند تا هم نمیشه. امر به نمازم همینجوره، امر به مقیدم همینطوره. این راجع به نکته اولی که آیت الله خویی فرموده.
استاد باشید آیه بیان مدخویی تکلیف المحال را محال دانست.
بله.
اما تکلیف المحال را که گیر مرموم آخون در همینه.
آره اینو بله. بله اینو الان من یه مطلبی خواهم گفت، همون مطلبی که الان از آیت الله عراقی نقل میکنم الان اینا حلش میکنم.
استاد اگر این مقید که شما میفرمایید حیدش احترازی باشه یا غیر احترازی هم تفاوت میکنه اینجا؟
نه
اگر رقبتا مؤمنه، اگر مؤمنه مثلا قیدی باشه که حتما باید باشه تا اطلاق درست انجام بگیره.
بله.
یا نه در اونجا چون هر دو تا مثبته،
بله. حالا این رو ما توی اون قید احترازی میگیم، تو احترازی. اما اونجایی که قیدمون غیر احترازیه، مثلا فرسون یه وقت میگه که نماز بخون، یه وقت هم میگوید نماز رو تو مسجد بخون، این دیگه ما مطلق و مقید نمیگیم. یکی گفته نماز بخون مطلقه، یکی گفته نماز رو تو مسجد بخون، اینم مطلقه نه مقید. چون که هر دو تا مثبتن، وقتی هر دو تا مثبت بودن مرادم اینه که حرفایی که اصول فقه و آقای مظفر فرموده اونا نادرست بودن. آقای مظفر میگفت که اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن، اینا مطلق مقید نیست. این فقط منش اینه که نماز واجبه اما تو مسجد باشه مستحبه. بله تفسیرش و تقییدش اینه که به شرطی که یه تکلیف باشه نه چند تا.
اصل وجود در احترازی بودن
خب بله اصل این هست، اما به شرطی این که یکی مثبت باشه یکی منفی. اما اینجا هر دو مثبتن. اونجایی که میگه اعتق رقبتن یعنی عبد باید آزاد کنی، اونجایی که میگه اعتق رقبتن مؤمنتن یعنی باید عبد آزاد کنی اما مستحبه که مؤمن باشه، نه اینکه واجب مؤمن باشه، مستحب مؤمن باشه. خب مطلب دیگری که آیت الله خویی فرموده اینه که آی خویی رضوان الله علیه بحث کرده که تقابل اطلاق و تقیید عدم و ملکه است یا نه. شبایی گذاشتم بعضی بزرگواران اشکالم که میکردن رو همین اشکال داشت بعضی آقایون دیگه، که آیا عدم و ملکه تقابلشون از باب تقابل عدم و ملکه است، تقابل اطلاق و تقیید عدم و ملکه است یا تضاده. آیت الله خویی اینجوری فرموده، من که همش عرض میکردم که اطلاق و تقیی تقبلش و عدم ملکست، این عرض من بود، چون این اصلا تعیین کننده است توی این بحث ماها. آیت الله خویی فرموده که یه وقت بحث واقع را میکنیم، یه وقت بحث ظاهر. اگر واقع و مقام ثبوت و اندالله را میگویید، اطلاق و تقیید عدم و ملکه نیستند، تضادند. چون اندالله اینجوری ها، یا خداوند همه تقسیمات رو در نظر گرفته، این می شود اطلاق، یا یه تقسیم خاص رو در نظر گرفته، این میشه تقیید. پریشب می گفتم که آیت الله نائینی فرموده که در مقام واقع اهمال که نمیشه، در مقام واقع. آی خویی هم خب شاگرد آی نائینیه دیگه، یعنی عبارت اینجوری می فرماده، لأن الاطلاق في هذا المقام، اطلاق عند الله، عبارتون عن لحاظ المولا سریان الحکم الى طبیعت اینما سرد. اطلاق منش اینها، خدای متعال مثلا وقتی میگوید مثلا اعتق رقبتن، این اعتق رقبتن منش اینها، یعنی خدا در نظر گرفته رقبه مؤمن، رقبه کافر، رقبه سفید، رقبه سیاه، قد بلند، قد کوتاه، عالم، جاهل، همه اینا رو خدا در نظر گرفته. پس اطلاق یعنی این که در نظر گرفته است که حکم تو همه اینا باشه. تقیید معنیش اینه که در نظر گرفته که حکم تو یکی باشه. پس هر دوتا در نظر گرفتنه، یکیش وجود و یکیش عدم نیست، درست؟ پس عدم و ملکه نمیشه دیگه، شما تضاد. این فرمایش آیت الله خویی روشن شد دیگه. جوابش اینه ها، جوابش اینه که اطلاق رفع ذل و قیود است، نه اخذ ذل و قیود. مثلا کلمه رجل، من میگم رأیت و رجلن، این مطلقه. رأیت و رجلن، این مطلقه. یعنی چی مطلقه؟ میگیم رفع ذل و قیوده، نه اخذ ذل و قیود. این رأیت و رجلن یا جئنی به رجلن ها، یعنی کار ندارم قد بلند باشه یا قد کوتاه باشه، کار ندارم سیاه باشه یا سفید باشه. رفع قیده ها، قیده رو میزنم کنار، همین حالا به همین معنا، حالا شما به این معنا بگیرید. رفع ذل قیود یعنی عدم لحاظ. اما اگر اینجوری کسی بگه، بگه جئنی به رجل، یه مرد بیا پیش من، سوا اون کان طویلا او قصیرا او عالما او جاهلا او مؤمنا او کافرا، اگه اینجوری بگی که مطلق دیگه نیست، این اخذ و قیوده، قیدها رو آورده. اونجایی که مطلقه اینه که قید رو حذف بکنیم، نه اینکه همه قیدها رو بیاریم، این معنای اطلاقه. در حالی که ببینید آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده اطلاق عبارت است از لحاظ مولا سریان الحکم الى طبیعت اینما سره، حکم جاری بشه تو همه افراد، این میشه اخذ القیود. یعنی هم قد بلند رو در نظر گرفتم، هم قد کوتاه رو، هر دوتاش طوری نیست، هم مؤمن رو هم کافر رو، هر دوتاش طوری نیست، این میشه اخذ القیود. به این اصلا مطلق نیست. اگر مطلق رفض قیوده، یعنی همون عدم اللحاظ که شما فرمودید، عدم لحاظ تو مطلقه و تو مقید لحاظه، همون عدم ملکی، پس درست میشه. این راجع به فرمایش آیت الله خویی رضوان الله. فرق بین اطلاق و اجمال، فرق بین اطلاق و اجمال اینه که مقام ثبوت که اجمال نداریم، تو مقام ثبوت اجمالی نیم. مثلا الف لام میم یعنی چی؟ اینجا مجمله، مبهمه، اما پیش خدا که این مبهم نیست، در واقع معلومه یعنی چی. در مقام واقع نه اهمال داریم نه اجمال داریم، نه مثلا فرض کنید که گزیده گویی داریم. و اما این چیزی که از آیت الله عراقی رضوان الله علیه نقل کردن، توی این کتاب اصول فقه آیت الله عراقی جلد 1 صفحه، این علت این که این جلدشو نگاه کردم بحث تعبدی توسلی، خب معلومه تو جلد اوله ها، اما این کتاب آیت الله عراقی 3 جلده، ولی این بحثای اصول فقهش چون 2-3 دوره ایشونه، مثلا بحث تعبدی توسلی تو این جلد 1 هست، تو جلد 3 هم هست، یا مثلا مقدمه واجب تو جلد 3 هست. یعنی این چند دوره یه بحث ایشون اینجوری، یه بحثش مثلا فرض کنید جاش اینجاست اما تو جلد بعدی اینطوری شده دیگه. جلد 1 اصول فقه صفحه 91، بین اون مطلبی که این دو بزرگوار اشکال فرمودن عرض کردن که الان تو کلام آیت الله عراقی توضیح میدن. این عبارت چه خیلی عبارت هم مشکلیه و دقیقه، اینو توضیح میدن. آیت الله عراقی میفرماید که ان المطلق الذی هو قسم للمقید، ان المطلق الذي هو قسم للمقيد، که حالا باید بگیم قسم للمقيد دیگه، ولی حالا اینجا قسم نوشته. و ان كان لا يسير واجبا بوجوب المقيد ولكن الذات المهمله التي هي مقسم لهما، که این مقسمونم شاهدین که اون قسمون غلطه، قسمون درسته. يسير واجبا كذلك لأن عرض القسم يضاف إلى المقسم على وجه الحقيقة. آیت الله عراقی رضوان الله علیه می‌فرماید که وقتی ما یه مطلق داریم و یه مقید، این مطلق و مقید حکم یکی به دیگری سرایت نمی‌کنه، اما ما میتونیم این کارو بکنیم، بگوییم هر مقیدی عبارت است از ذات با یک لحاظ، با یک قید، با یک بست، و هر مطلقی عبارت است از ذات با یک قید یا با یک لحاظ دیگر. اینه که میتونیم اینجوری بگیم. یعنی مثلا من وقتی میگم رجل و میگم رجل مؤمن، یا میگم رقبه و رقبه مؤمن، خب رجل با رجل قد کوتاه یکیش مطلقه یکیش مقیده دیگه، اما هم این رجله یعنی آدم با یه قید، هم اون مرد قد کوتاه یعنی آدم با یه قید دیگر. خالص کنیم تا بینیم بخیر چی میشه. گفتم اینو میخوام بگم برای جواب همون مطلبی که آقای خویی فرمود. لأن عرض القسم یضاف الى المقسم على وجه الحقیقته، اگر حالا یک چیزی توی قسم بود میشود توی مقسم هم همون عرض وجود داشته باشه. عرض قسم عرض مقسمم هست حقیقتا. یعنی اگر که شما فرمودید مرد عالم، باید بگوید که اون انسان عالمه، درست؟ اون انسان عالم میشه. از اصل الوجود یضاف الیه بلا اشکاله، تو وجود به اون ذات به اون مقسم نسبت داده می شود. و ازا وجد زید یقال و قد وجد الانسان اول حیوان. وقتی که زید هست خب حیوان هم هست، وقتی زید هست انسان هم هست. و کزا عبارز الوجود من الوجوب و نهلهی، عبارز وجودم که یکی از اونا عبارت باشه از وجوب، استحباب، حرمت، اینا هم همینجور می رود روی اون ذات. و شاهد و علا ما ذکرنا ان القائل بالبراءت فی الاقل و الاکثر الارتباطیین نقطه چین. این نقطه چین آیت الله عراکی مطلبی میخواسته بگوید، میگه و شاهد و علا زال، شاهد این حرف ما اینه که براءت در اقل و اکثر ارتباطی. خب حالا این چی؟ کجا شاهد؟ اینجا نقطه چین. این بزرگواری که این کتابو تصحیح کرده، حالا یا عبارتو نتونسته بخونه یا مثلا حالا عبارت پاک شده بوده، هرچی، یعنی فقط همین نقطه چین. این نقطه چین اینه ها. آیت الله عراکی احتمالاً اینو می‌خواسته بفرمایه. شاهد این مطلب اینه که اگر کسی قائل شد به براءت در اقل و اکثر ارتباطی، خب این چی میشه؟ براءت تو اقل و اکثر ارتباطی مثل این که من نمیدونم نماز 10 جزء داره یا 11 جزء، ارتباطی هم هست دیگه، درست؟ اقل و اکثر ارتباطیه. ارتباطی یعنی این که اگه 11 جزء واجبه 10 جزء بخونی اصلا هیچی نخوندید، همش باطله. اگر کسی قائل به براءت باشه، به براءت قائل باشه یعنی بگید اکثر واجب نیست، یعنی این که فقط 10 جزء واجبه نه 11 جزء. هر کسی این حرف رو بگوید، یعنی بگه نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم، باید این را بگوید، این که حالا نقطه چینه ها، باید بگوید که پس اقل واجب است علا کل حاله، اقل واجبه علا کل حاله. چون اقل یا واقعا اصلا نماز 10 جزئی بوده پس 10 جزء واجبه، یا واقعا نماز 11 جزء واجبه، اما خود شارع به من گفته 11 همیشه نمیخواد، پس به هر حال اقل یقینیست. و این اقل در اینجا می شود مثل ذات در اون بحث مطلق و مقید. شاهد این شد، این شاهد این شد که تو بحث مطلق و مقید می گوییم که نه اطلاق نه تقیید، اصل اون کلی که مقسمه او واجبه. در اینجا هم همینو میگوییم، در اینجا میگوییم که من نمیدونم 11 جزء واجبه یا 10 جزء واجبه، میگویم که اگر 10 که پس این 10 هست، اگر که 10 هم نیست 11 باشه، پس خود شارع گفته این 10 توی اون 11 این 10ش واجبه. تشبیهش هم به اونجا این میشه دا، مطلق میشود مثل ذات، مقید میشود مثل اکثر. چرا؟ باشه، ولی در هر دو نتیجه این می شود که ما می تونیم یک چیز رو بگوییم قطعا واجبه و تکلیف اومده روش، تو این اقل و اکثر بگویید اقل قطعیه، توی مطلق و مقید بگویید اون ذات او واجبه.
اراکی داری که معید فرمایش ما و درد کلام ایشان هست و اونی که اصلا محور بخش رو مشخص کنند. اگر در دوران انبین اول وسائل توضیح باورد که براحت بشین جز بخش میشه که در نام رحمون بیچه کنیم، آیا وارد به توسلیت بشین به تعبودیت بشین، ولی از اونجا وارد به اشتغال بشین؟
نه دیگه، نه بله خارج بشه از بله. خب این حالا تا اینجا انشالله بعد از ایام عاشورا اون بحث امتناع بالغیر رو بیشتر بس من یه نکته باقی موند اینو نخواستم چیز کنم ها از زیر بارش در برم اون که شما یه اشکالی کرد راجع به امتناع بالغیر اونو میخواستم امشب بحث کنم که ممکنه تو امتناع بالغیر ما قدرت حین العمل داشته باشیم نه حین الامر حین الامر قدرت نداریم اما حین الامتصال داریم اونو حالا انشاءالله بعد بحث کنم ولی نه فقط یه نکته راجع به محرم عرض بکنم و دیگه انشاءالله فردش هم هستم ولی یکی از آقایون میخواد رسالش رو دفاع کنه دیگه منم نباشم نمیشه خب اما راجع به محرم اولین نکته این که برای محرم اصل تبلیغ رفتن و روزه خوندن بسیار بسیار کار ارزشمندیه و خوبه خیلی خوبه که آدم منبر برود و هرچی هم منبر زیاد برید خیلی خوبه بر این که حالا غیر از این که احکام خدا را به مردم میگوییم به این خودش ارزشه و ثواب داره و بلکه باعث شده غیر از اینا بیان آدم خوب بشه خیلی از ماها وقتی حرف میزنیم مردم نمیفهمن ما چی داریم میگیم دیگه زیاده دیگه گاهی ما یک کلماتی رو به کار میبریم که خودمون فقط میفهمیم داریم چی میگیم اما کسی یه نمیفهمه آره اون که دیگه بله یه وقتی کسی مثلا به آیت الله حسن زاده حفظه الله میگفت که این عربی که مصری ها مینویسن ما حلیمون نمیشه آقای حسن زاده فرمود طوری نیست عربی هم که ما می‌نویسیم عربا حالیشون نمیشه واقعا هم اینجوره حالیشون نمیشه یعنی ما یه زبانی خودمون بر خودمون درست کردیم که مردم زبان ما رو نمی‌فهمند و اگر که زیاد منبر برویم با مردم مأنوس باشیم این زبان مردم رو یاد بگیریم و راهش هم اینه من همیشه مثلا کتاب کلیله و دمنه جلو دستمه زیاد میخونم کلیله و دمنه را یا گلستان سعدی را دیوان شمس تبریزی را این کتابایی که فارسی سلیس و روانند و برای منبرم هم نکته های اخلاقی و اینا خوب دارم ولی یکی همی که آدم درست بتونه حرف بزنه غلط حرف نزنه از قدیم میگفتن کسی میتونه اخلاق بگوید که زبان را درست بلد باشه یه آقایی تو تلویزیون اومده و مسئله میگفت که اگر یه کسی یا به حد جوند به حد جوند مقصودش این بود که یعنی یکی را ببره مکه خب این بعضی وقتا این مجری های تلویزیون هم تعمد دارن که اینا را اینجوری بگذرند که مردم بخندن به ما یه بار مثلا من توی یه برنامه یه جمله رو اشتباه گفتم بهشون زنگ زدم گفتم که اون جمله رو پخش نکنید گفت خود چی پخش کنیم گفتم این جمله گفت خود عیبی نداره خودمون عین تو اون جمله رو میگیم یعنی اینا میتونن حتی این کار رو بکنن دار که مثلا اون جمله رو عین لهجه من و زبان من جمله رو جدیه بگن میتونن این کار رو بکنن دار ولی چرا اون کار رو نمی کنند میخوان که مردم بخندن به طلبا به حد جوند و میتونه درستش کنه دا ولی این کار نمیکنه پس یه نکته این که بین آیت الله مشکینی میتونه استاد اخلاق باشه رضوان الله علیه چقدر سلیس و زیبا صحبت میکرد یا مثلا امام خمینی خیلی ادبیات زبانش قوی بود خیلی ساده صحبت میکرد اما ادبیاتش خیلی قوی بود حتی همین کتاب‌های امام ادبیاتش از ادبیات کتاب‌های آیت الله خویی قوی‌تره دیگه با اینکه آقای خویی تو نجف عربی درس می‌گفته و امام فارسی درس می‌گفته ولی امام ادبیاتش قوی‌تره این یه نکته که برای این عرض می‌کنم که منبر زیاد بروید بیانتون زبانتون سلیس و روان میشه و معجزه پیغمبران علیهم السلام با زبان بوده زبانشون معجزشون بود یه نکته که کتاب فارسی و ادبیات زبان فارسی رو زیاد کار بکنیم که بتونیم درست تکلم بکنیم و حرف بزنیم و حتی بعضی مواقع این کارم بکنیم. یه دفترچه آدم داشته باشه، روزنامه که میخونید، این کلمات جدیدی که تو زبان به کار میره اینا رو یادداشت کنید و بعد تو صحبت ها استفاده کنید. این یه نکته که خواستم بگویم، هم منبر بروید و همین که منبر این فایده رو بر خودمون داره. نکته دوم این که توی منبر، خب اصل روزه امام حسین علیه السلام خوندن لازمه، بلکه گاهی واجبه، گاهی واجبم هست روزه خوندن. این همه روایاتی که درباره سفارش به عزاداریه. برای منبر مطالعه خیلی لازمه تا میشود از خودمون حرفی نزنیم. من بعضی آقایون رو میشناسم که حتی منبر که میرن، حتی دعاهایی که میخوان بکنم اینا رو مینویسند که چه دعایی بکنم چه دعایی نکنم. خطبهشو مینویسه، ورودش، خروجش، کلمه به کلمه منبرشو نوشته و واقعا کار خوبیه که حرفی که فکر نکرده ایم نزنیم و مطالعه داشته باشیم. تو این کتابایی هم که درباره سید الشهدا علیه السلامه، حالا من خیلی مطالعه ندارم، ولی اینقدر که حالا من با کتاب این آشنام، این کتاب بررسی تاریخ عاشورا مال دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی، این فکر مهنم بهترین کتاب است درباره عاشورا. بررسی تاریخ عاشورا مال دکتر آیتی، کما اینکه بهترین کتاب درباره تاریخ پیامبر اکرم، همون باز کتاب همینشون، تاریخ پیامبر اسلام مال همین دکتر آیتی. اگر تو کتابای شهید مطهری هم دیده باشید، ایشو فرموده ها بهترین کتاب درباره تاریخ اسلام کتاب همین دکتر آیتی رحمت الله علیه. معمم بوده ها، طلبه معممی است، ولی بسیار بسیار تاریخ مسلط بوده و خیلی هم نکات عبرت آمیز و فلسفه تاریخ و چیزام زیاد داره تو کتابش. بله، خب کتابای دیگر هم درباره تاریخ عاشورا زیاده، هم کتابای بی ربط و بی فایده خیلی داریم، مثل کتابای زین العابدین رهنما، دو جلد کتاب مفصل راجع به امام حسین علیه السلام که در واقع هم باید بگیم همش بازی با کلمات و مزخرفات و مندرآوردی هست درباره امام حسین علیه السلام. اینجور کتاب های بی ربط و بی فایده خیلی زیاده و از اینجور کتاب ها نباید استفاده بکنیم. پس اینم یه نکته که مطالعه زیاد بکنیم درباره تاریخ عاشورا و اینا رو به مردم بگوییم. نکته بعدی این که مواظب باشیم ناخودآگاه آب تو آسیاب دشمن نریزیم. اینو من قبلنم اشاره کردم، وهابی ها خدا میدونه چقدر کتاب درباره کربلا و امام حسین نوشتن. حرف وهابی ها مینسن، میگن که این شیعه ها خودشون رفتن امام حسین رو کشتن، حالا هم دارن تو سر باشون میزنن که عجب غلطی کردیم. بعد میگه خب باید به اینا خندید، خب بابا خودتون این جنایت رو کردید، خودتون هم حالا دارید گریه میکنید. این حرف وهابی هاست. کسی هی بگید که مردم کوفه بی وفا بودن، مردم کوفه نمیدونم شیعه بودن. کوفه مگه حرم اهل بیت نیست؟ مگه حرم امیرالمومنین کوفه نیست؟ چقدر روایت داریم در مدح کوفه؟ شیعه نیومد امام حسین را بکشه، شیعه که سید الشهدا نمیکشه. اونهایی که سید الشهدا علیه السلام رو کشتن پیروان عثمان بودن، اینا سنی بودن، اونم نه سنی معمولی، عثمانی ها بودن. عثمانی ها آمدند امام حسین رو کشتن و کوفه که ائمه میگویند کوفه حرم امیرالمؤمنینه، این کوفه دو قسمت داشته، یه قسمتش محله بالا که دارالاماره اونجا بود و همه عثمانی بودن، همه سنی و از اون سنیای ناصبی. محله پایینم شیعه بودن، اونجایی که مسجد کوفسته. اینا نه این شیعیان جنوب کوفه محله پایین، نه اینا نامه نوشتن که امام حسین تشریف بیار اینجا، و نه این که به مسلم خیانت کرده باشن، و نه این که اومدن کربلا امام حسین رو بکشن، و نه وقتی اسرا اومدن شادی کردن، بلکه اینا عزا گرفتن. اونهایی هم که اون جنایت رو کردن اونام همه همین عثمانی های کوفه بودن. و بعدم این جنوب کوفه با اینکه اقلیت بودن، بعد از این جریان عاشورا اینا ریختن تمام اونا رو قتل عام کردن و از کوفه هم بیرونشون کردن. خلاصه تو جریان کربلا ما اصلا کسی را سراغ نداریم که شیعه باشد و اومده باشه کربلا با امام حسین به جنگه. قاتل اسکر مال اون منطقه بالای کوفه بود، گفتم دارالاماره اونجا بود دیگه. گفتم بله، خورم چوزه همونا بود دیگه، چوزه همون عثمانی ها بود. بعد توبه کرد بینید اسکرم همه مال اونجاست. و بینید مواظب باشید ما خودمون آب به آسیاب دشمن نریزیم. خیلی وهابیا اینا رو تو دنیا پخش کردن علیه ما شیعیان، حرفای خود ماها رو میگیرن معیدش میگذارن، و اینم به خاطر اینه که ما تاریخ مطالعه نمی کنیم و از این حرفا رو منبر میزنیم. یعنی مواظب باشیم شیعه رو متهم به قتل امام حسین نکنیم. عثمانی ها بودن امام حسین را کشتن. اینم یه مطلب. و مطلب بعدی هم این که توی منبر بحثای اخلاقی زیاد بگویید. خیلی چیزایی که برای من و شما بدیهیاته برای این مردم بدیهی نیست. بسیاری از این مردم اولیاتی که ما فکر می‌کنیم اینا بلد نیستن. برای خیلی ها باید بگوید نماز 5 تا واجبه، صبح واجبه، ظهر واجبه، شب واجبه، اینجوری با این مسئله بگوید. برای خیلی ها باید بگوید که احترام پدر و مادر نگه دارید، تقلید باید بکنید. مسائل اخلاقی رو زیاد تاکید بکنید و نیاز جامعه هم خیلی. و متاسفانه ما تو این زمینه خیلی ضعیفیم. این که مثلا پرسن الان نوع نگاه ما به هم دیگه، نگاه ما به مسئولین کشور، به مسئولین حوزه، نگاه ما به شهردار، به غیر شهردار، واقعا یه نگاه بدبینانه است و غیر اخلاقی. نگاه اخلاقی به هم دیگه داشته باشیم، به هم دیگه احترام بکنیم، به دیگران احترام بگذاریم. شاید من فلان آقا رو قبول نداشته باشم، ولی احترامش انسان است، عالم است، بزرگوار است، همه جور باید تکریمش بکنم، تعظیمش کنم، احترام بکنم. این مسائل اخلاقی بسیار بسیار برامون مهمه. چقدر تو روایات داریم پیغمبر اکرم وقتی می نشست عربی که می اومد می گفت ایوکم محمد صلی الله علیه و آله. پیغمبر جوری تو مردم می نشست که معلوم نبود کی پیغمبره. می گفت پیغمبر کیه؟ می گفتن این آقا. یعنی اینقدر پیغمبر با مردم خودمونی بود، خودشو بالاتر از دیگران نمی دانست. جای بالای مجلس مال ما نباشه، برای دیگران احترام قائل باشیم، ارزش قائل باشیم. ببینید خیلی زشته بده برای ما که من بخوام من بشم رئیس تو مثلا سپاه، تو ارتش، تو نیرو انتظامی. خب بابا یه کسی که میشه فرمانده این گاهی 30 سال 40 سال کار کرده، خدمت کرده، دانشگاه رفته، دوره دیده، کلاس های مختلف داشته، این حال شده این فرمانده. گاهی یه طلبه میده 2-3 سال 5 سال تو حوزه درس خونده، حال میره اونجا احساس میکنه که من باید هم ردیف این باشم، یا من باید جلو را برم این پشت سر من باید را بیاد. خب اینجوری نیست. ما نباید خودمون از مردم بالاتر بدونیم. واقعش هم اونو خب خیلی بیشتر از ما درس خوندن، بیشتر از ما زحمت کشیدن، بیشتر از ما کار کردن، برفرضم که ما کار کرده باشیم بیشتر با یه نگاهمون اینجوری باشه که اونا رو بهتر بدونیم. اگه من خودمو بهتر بدونم که خیلی بس خراب میشه. خودمون را ترجیح به مردم ندهیم. ما برتر از مردم نیستیم. لباسی پوشیدیم که به مردم خدمت بکنیم، لباسی پوشیدیم که خودمون از مردم کمتر بدونیم. رفتیم توی اداره، پیغمبر فرمود در هر کجا من میرم کت خدای اون ملت را، کت خداشون بیشتر با احترام کنم. توی اداره رئیس و اداره کت خدای اونجاست، فرمانده یه جا کت خدای اونجاست. من یه روز میرم تو فلان جا و میام، کسی حالا مثلا من نمیشناسه فلان، اما اون آقا که فرمانده اونجاست، رئیس اونجاست، این میخواد یه عمری اینجا خدمت بکنه، با یه پلی نیروهای خودش محترم باشه که بتونه کار بکنه. ما با یه او رو احترامش بکنیم، او جلو بیفته ما عقب را بریم، این بهتره برای ما. هم او موفق میشه تو کارش، هم ما اون تواضع و فروتنی، این چیزایی که دین گفته و واقعا باید داشته باشیم. نه اینکه از باب تواضع، بلکه از باب این که واقعا ما خودمون رو کوچکتر از مردم بدونیم. به هر حال مسائل اخلاقی هم برای خودمون لازمه، هم به مردم تذکر بدهیم و رو منبرمون هر چی میشود این چیزا رو بگوییم. یه بزرگواری قبل از انقلاب بود، آیت اللهی بود، 30 روز ماه رمضان یه جا تهران، مسجد سید عزیز الله تهران منبر رفت، 30 روز درباره چوب علم حضرت عباس که چه چوبی بوده. خب حالا اول این 30 روز درباره چوب علم حضرت عباس صحبتن همش که دروغه، چون این حرفی که تو تاریخ ما جایی نداریم که بنزه 30 روز مطلب درباره این بگه. بعد حالا تازه مردم بفهمن که حالا مثلا چوبش چوب کاجه. خب حالا سم مازا، اونی که از ما انتظار میده همین به مردم بگویم دروغ نگید، گرون فروشی نکنید. فقیر الان تو جامعه خیلی زیاده، خیلی زیاده. نمیدونم کی جواب خدا را روز قیامت میده. آیت الله عراقی رضوان الله علیه تو نماز جمعه شان، آیت الله عراقی یه وقت میفرمود که اگر کسی همسایش گرسنه بخوابد و خبر ندارید گناه کبیره کردید. اگه خبر ندارید به همسایه گرسنه است گناه کبیره کردید. بعد میفرمود ولی اگه کسی میدونه همسایه گرسنه است، اون که یهودیه، اون که اصلا بحثی نداریم، اون که میدونه همسایه گرسنه است اون که یهودیه، اون که هیچی، اون که نمیدونه گناه کبیره کرده. اینو آیت الله عراقی میفرمود. من دیروز رفتم تهران، یه خانومی 2 تا بچه داشت مریض، چون بچه ها مریض بودند شوهرش هم زن رو ول کرده رفته. یه خانوم مستأجر بود، بیمه هم نداشت، 2 تا دختر داشت، یه دختر 15 ساله یه دختر 20 ساله. هر 2 تا دختر عقب مانده ذهنی، مطلقا عقل نداشتند و هر 2 مریض جسمی، این یه گوشت افتاده بر روزمی، یعنی هیچ کار نمیتونست، فقط بغلشون باید بکنی یه بر بیزاری یه بر. خب این زن مستجر بود، بیمم نداشت، هیچی نداشت. و این عجیبه ها، چقدر آدم باید خدا رو شکر بکنیم و نسبت به اینام چقدر مسئولی. گفت این 2 تا بچه عقل که ندارند، تکون نمیتونن بخورن، هیچ فعالیت نمیتونن، ولی خب قضا که میخواد. گفت این بچه ها حتی قدرت دفع کردن ادرارشون هم ندارن، قدرت دفع کردن مدفوعشون هم ندارند. هر وقت قضا میخورند با یه تاکسی بگیریم این بچه رو ببره بیمارستان، معدش خالی کنه دوباره بیاره بشه. خب حالا یه زنی که مثلا نه شوهر داره، نه کار داره، نه بیمه داره، اینجوری میخواد زندگی بکنه و ما نسبت به اینا واقعا مسئولیم. یه وقت آیت الله سیستانی به من میفرمود که تا موقعی که گرسنه و شکم خالی تو جامعه هست این درس خوندنا به درد نمیخوره و خدا این از ما نمیخواد. بعضی وقتا ما یه آبرویی داریم به کسی بگیم یه پولی میده به اینا یه کمک میکنیم، به این کارو باید بکنیم. خلاصه اینجور چیزا وظیفه اصلی ماست. انشاءالله که خدا موفق بدارد و هممون به اون چی که رضای امام زمان علیه السلام معید باشیم.